لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که کسی که متمکن از تلبیه صحیح نیست، مثلا شریک لا شریک لک را به جای را یا میگه، زبانش نمیچرخه به حرف را، که بعضی اینطور هستند. مخرج را نداره. این آیا اکتفا کنه به تلبیه ملحونه یا نائب بگیره؟ و همینطور کسانی که به خاطر این که عادت کردند به یک زبان دیگری، به کیفیت عربیه صحیحه نمی توانند ادا کنند تلبیه را. دلیل بر وجوب استناب که برخی قائل بودند خبر زراره بود. در خبر زراره آمده است که شخصی جا قدم حاجن ولا یحسن ان یلبی فاستفتی له ابو عبدالله علیه السلام فامر ان یلبا اله. برخی قائل شده بودند به این که باید خودش ادا کنه تلبیه را ولو به کیفیت ملحونه، مثل مرحوم آقای خویی. اینها هم مدرکشون این بود که این خبر زراره ضعیف السند هست، مشتمل بر یاسین زریر هست که لم یوثق، و ما از فهوای روایت سکونی که در مورد اخرس آمده که تلبیت الاخرس اشارته به اصبعه و تحریکه لسانه، میفهمیم اخرس که قادر بر تکلم نیست، امام برای او نفرمود نائب بگیرند، فرمود خودش با اشاره و تحریک لسان تلبیه بگوید. خب این شخصی که متمکن از تلبیه هست، ولیکن تلبیه ملحونه میتواند ادا کند، وقت به این آقا بیان بگن برو نائب بگیر، خودت تلبیه ملحونه رو رها کن، این خلاف فهم عرفیست. ولذا گفتند به فهوای روایت سکونی تمسک میکنیم، میگیم این شخصی که لا یقدر الا علی التلبیه الملحونه یکتفی به اداء التلبیه الملحونه. البته فرض این است که حتی با تلقین هم نمیتواند تلبیه صحیحه را ادا کند، و الا لازم بود که شخصی را بیاورد تا به او تلقین کند اداء تلبیه صحیحه را. کسانی که روایت یاسین زریر را قبول دارند، طبعا خبر زراره براشون مستند هست که رجل قدم حاجن لا يحسن ان يلبي فامر الامام عليه السلام ان يلبى عنه، مثلا آقای زنجانی یاسین ضریر رو قبول دارن، میگن از کسانی است که اجلا از او زیاد حدیث نقل کردن و این تضعیف یاسین ضریر در ازمنه متأخر بعد از مقدس اردبیلی واقع شده و لذا میگن یاسین ضریر معتبر هست و فتوا میدن طبق همین خبر زراره. مناسک ایشون هم نگاه کنید، در مناسکی نوشتن که واجب است شخصی که قادر بر تلبیه به کیفیت صحیح نیست نائب بگیرد. احتیاط مستحب هم هست که خودش به کیفیت ملحونه به مقداری که میتواند تلبیه بگوید و ترجمه هم بکند، ولی این احتیاط مستحب نخیر. فتوا به استنابه میده ایشون به خاطر هم این خبر زراره. حالا عرض میکنم چون خبر زراره رو ایشون معتبر میدونن، یاسین ضریر رو توصیق میکنن و لذا در روایت یاسین ضریر داره که رجل قدم حاجا لا یحسن ان یلبی فامر الامام ان یلبا عنه. اما راجع به روایت سکونی ممکنه بگن فرق میکنه در مورد اخرس. در مورد اخرس چون خصوص تلبیه که نیست، در همه موارد این اخرس مشکل دارد. شارع در مورد اخرس اشاره اخرس رو به جای تکلمش قبول کرده. تعبدم به قول ایشون زبان اخرس یعنی زبان مقبولش لدى الشارع و العرف این است که با اشاره مطالب را تفهیم کنه. خب در مورد اخرس شارد و عقلا پذیرفتن که اشارت الاخرس تقوم و مقام تکلمه. اما حالا برفرض کسی میگفت ظهور عرفی این روایت سکونی اینه که حالا کسی که متمکن از تلبیه صحیحه نیست ولی متمکن از تلبیه ملحونه است، متفاهم عرفی اینه که به او هم بگن همون تلبیه ملحونه را ادا کن. ولی این فوقش اگر همچون ظهوری رو ما قبول کنیم میشه یک ظهور، نسک نیست. یعنی ما قطع وجدانی نداریم به عدم فرق بین اخرس و من لا یحسن و ان یلبی، فوقش میشه ظهور عرفی. و وقتی خبر زراره رو ما پذیرفتیم که نص است در این که من لا یحسن و ان یلبی امر الامام ان یلبا ان، دیگه ما با وجود این نص نمیتونیم به ظهور خبر سکونی عمل کنیم. برفرض ظهور داشته باشد که حکم من لا یحسن و ان یلبی مثل حکم اخرس است در این که نائب نمیگیرن. حالا عرض میکنم بفرمایید شما. میبینم خبر زراره میشه نص در مورد من لا یحسن و ان یلبی، موضوع شخصه دیگه. من لا یحسن و ان یلبی که شامل اخرس نمیشه، اخرس لا یقدر علی تکلم. من لا یحسن و ان یلبی نص خاص میگه که یلبا ان. فوقش اگر این نص خاص نبود، فوقش ممکن بود کسی استظهار کنه از روایت سکونی در مورد اخرس که تلبیت الاخرس تحریک و لسانه و اشارته به اصبعه، که حکم من لا یحسن و ان یلبی هم مثل حکم اخرس است در این که نائب نمیگیرد. فوقش میشد ظهور با وجود خبر زراره که دیگه ما که در مورد من لا یحسن و ان یلبی فرمود که امر ان یلبا ان، عمل میکنیم به خبر زراره که در موضوع خودش من لا یحسن ان یلبی آمده است و در این موضوع میگه که امر ان یلبا. چرا؟ شما میفرمایید توجیه کلام آقای زنجانی رو ما بگیم، توجیهش اینه، اما این که ما بیاییم بگیم که خب در جمع بین خبر زراره و روایت سکونی بکنیم حمله بر تخییر، بگیم چه اخرس چه من لا یحسن و ان یلبی، چون حکمشون واحده به نظر عرفی، پس یکی میگه یلب با ان، یکی میگه که یشیر و بیده به اصبعه و یحرک لسانه، و ما میگیم پس مخیرن، چه اخرس چه من لا یحسن و ان یلبی، مخیرن بین استنابه و بین حالا اداء تلبیه به کیفیت ملحونه یا اداء تلبیه در مورد اخرس با اشاره. خب این یک بیان دیگری است، این جواب از این احتمال تأخیر، اینو بعداً عرض خواهیم کرد، اینه که واقعاً اصل ادعای ظهور عرفی را ما اشکال بگیریم، که واقعاً این که در مورد اخرس میان میگن تلبیت الاخرس اشارتو به اصبعی و تحریک و لسانه، این هیچ حتی ظهور عرفی هم ندارد که من لا یحسن و ان یلبی حکمش چیست. حکم تعبدیست در مورد اخرس که فرمودن اخرس همه جا به جای تکلم اشاره میکنه، اما من لا یحسن و ان یلبی ما بگیم ظهور عرفی این است که حکمش مثل اخرس است، همونطور که اخرس نائب نمیگیرد او هم نائب نمیگیرد. نه، حتی ظهور عرفی را در این مطلب هم ما میتوانیم نفی کنیم. اجازه بدید من مطلب رو بیان کنم واضح بشه، بعد خدمتتون هست. خلاصه مطلب اینه، کسانی که خبر زراره رو قبول دارن مثل آقای زنجانی که یاسین زری که در سند هست ثقه می دانن، طبق مفاد این خبر فتوا می دن که من لا یحسن التلبیه یستنیب للتلبیه ولا یکتفی به تلبیت ملحونه. حالا اینها با روایت سکونی که در مورد اخرس مفادش این است که نائب نمیگیرد، با اشاره تلبیه میگوید، که مثل آن خوی گفتن به فهوای عرفی میگه که من لا یحسن التلبیه و یقدر علی تلبیت الملحونه، به طریق اولا نائب نگیرد و اکتفا کند به تلبیه ملحونه. با این بیان آنخوی چه می کنند این آقایون مثل آقای زنجانی؟ با این رو بعداً بیشتر توضیح می دیم، یا باید جلوی این فهوای عرفی رو بگیرن، بگن ما این فهوای عرفی رو قبول نداریم، حکم تعبدی است در مورد اخرس، و یا بگن خود در حد ظهور است این فهوا و ظهور قابل رفعیت هست از آن به وسیله خبر زراره که در خصوص من لا یحسن و ان یلبی آمده است. بعدن این رو بیشتر توضیح خواهیم داد. فعلا راجع به خبر زراره صحبت کنیم که آی زنجانی چون سندش رو قبول دارن فتوا میدن که من لا یحسن و ان یلبی، یعنی من لا یتمکن من اداء تلبیت به کیفیت صحیحت عربیه یجب علیه الاستنابت للتلبیه. آقای تبریزی استاد ما رضوان الله علیه، ایشان در مناسکشون مثل آقای خویی مشی کردن که ظاهرش این است که یک تقیب تلبیت ملحونه. احتیاط مستحب این است که علاوه بر اداء تلبیه به کیفیت ملحونه، نائب هم بگیرد، خودش هم ترجمه بکند، ترجمه آن را بگوید، چون زبان عربی این آقا مشکل داره، زبان ترکیش که مشکل نداره که قشنگ به زبان ترکی ترجمه بهش بگن این تلبیه رو ترجمه کن، ترکی فصیح براتون با زبان ترکی فصیح تلبیه بگه بدون هیچ ایراد. خب احتیاط مستحب اینه که علاوه بر این که خودش تلبیه ملحونه میگه، نائب هم بگیره، خودش هم ترجمه تلبیه را به زبان که وارد هست بیان کنه. اما اینا احتیاط مستحب به نظره آیه تبریزی در مناسک وفاقا لسید الخویی. اونی که لازمه این است که تلبیه بگوید به کیفیت ملحونه. اما در شرح استدلالشون بر حج، کتاب التهذیب فی مناسک الحج والعمره، ایشون فرمودن ما خبر زراره رو صحیح السند میدونیم، ولذا طبق خبر زراره ما قائل میشیم به اینکه یستنیب من لا یحسن ان یلبی یستنیب رجلا یلبی. خب مناسب بود حالا که اینجوریه، پس اون مناسک رو اسلامی کردن مثل فتوای آقای خویی نشه. به هر حال چرا آقای تبریزی یاسین ضریر رو قبول دارن؟ نه از باب اینکه اجلا زیاد نقل کردن از یاسین ضریر، چون این ثابت نیست، ثابت نیست یاسین ضریر از معاریف باشه که لم یرد فی حقه قدحون، بلکه از باب تعویض سند ایشون این روایت رو تصدیق کرده. تعویض سند چیه؟ تعویض سند اینه که ایشون میگه شیخ طوسی از کلینی این روایت رو نقل میکنه در تهذیب، میگه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن حریز ببخشید عن یاسین الضرير عن یاسین الضرير عن حریز عن زراره. پس شیخ طوسی این حدیث رو در تهذیب آورده با این سند ضعیف. خب شیخ طوسی در فهرست فرموده حریز در حریز ابن عبدالله سجستانی فرموده اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته عدتون که ثقات هستند. استاد ما می فرمودن خب اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی عدتون ثقات، شامل این روایت هم میشه، چون این روایتی است که منسوب به حریز هست و به دست شیخ طوسی رسیده و شیخ طوسی نقلم کرده تو تهذیب. اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، یکیش همین روایته، اون طریق طریق صحیح هست، اون طریق صحیح در فهرست تعویض سند درست میکنه، یعنی میاد جایگزین این سند ضعیف میشه. این سند طاهریز در تهذیب ضعیف بود، جاش اون سند صحیح رو بگذارید مشکل حل میشه. طاهریز مشکل سند برطرف شد، بعد از حریز هم که ما مشکلی نداریم. انزراره ربی عبدالله علیه السلام. بله اطمینان لازم نیست، خبر ثقه است. شیخ طوسی به عنوان ثقه داره میگه اخبرنا به جمیع کتب حریز و روایاتهی عدتون ثقات، این روایت هم جزو روایاتی است که روایت حریز هست دیگه، چون روایتون نسبت الی حریز و وصلت الی شیخ طوسی دیگه. حالا نظر نکرده بودی که حتما سند صحیح به نظر شما همه جا بیاره، یک سند مختصی داشت در تهذیب آورد، سند مشترک رو هم در یا در مشیخه تهذیب گفت یا در فعله، چون در مشیخه تهذیب میگه ما بعضی از اسناد رو اینجا میگیم برای اینکه از ارسال خارج بشه، ولی بقیه اسناد تو فهرست میگه، بقیه اسناد تو فهرست گفته، مشکلی نداره. خب ایشون راجع به خبر زراره اینو فرمودن، اما راجع به اون روایت مسعدت ابن صدقه که داشت که ان المحرم لا یراد من ما یراد من المتکلم الفصیح، محرم عرض کردیم کسیست که زبانش کامل نیست، اعرابی که زبان عربی فصیح رو یاد نگرفته است بهش میگفتن محرم. در اغلب الموارد هم نگاه کنید، المحرم الاعرابی الذي الاعرافی الذي كان جافا ولم يخالط ولم عبارت رو ولم يخالط العرب. بله عاقل، عاقل در مقابل اعجمی، اعجمی اونی که عاقل یعنی زبانش ابهام نداره. حالا میدونم، حالا بابا حالا ما حالا فعلا بحث اون روایت رو نداریم، اون روایت استفاده شد ازش که خداوند از کسی که عجم هست و توانایی ادای صحیح کلمات را ندارد نمیخواهد همون طوری که از عرب فصیح انتظار دارد. روایت مفادش اینه دیگه، این روایت رو آقایی دلیل گرفت، پس کسی که لا شریک لک رو با را نمیتونه بگه، به جای را مخرج یا داره، مخرج را نداره، میگه لا شریک لک، خدا از او انتظار نداره که از تو بگو لا شریک لک. اون از بقول اون معلمه الف نمیتونست میگه، میگفت الف، به بچه میگفت که بگو الف، اونم میگفت الف، میگم من میگم انف، تو بگو انف، اونم میگم انف، اینجوری میشه دیگه. نمیتونه معلم شاگرد بگه، نمیتونه، او مجبور اینجور بگه، ان الله لا يريد من المحرم والعجم ما يريد من المتكلم الفصيح. روایت اینو میگفت دیگه، روایت که دلالتش مشکل نداشت، روایتش واضح بود. حالا چرا لفظ عاقل رو آورده؟ حالا عاقل لابد مراد اونیست که توانایی ادای کلمات رو به طور صحیح دارن. حالا عرض شود خدمتتون که آیه تبریزی فرمودن اونم که سندش ضعیفه، چون مسعدت ابن صدقه در سندش هست و اون توثیق نداره. اما ایشون راجع به اون فهوای روایت سکونی ظاهرا چیزی نفرموده. خب فهوای روایت سکونی هم آیه قویی استدلال کرد، آیه تبریزی سند اون رو که قبول داره، چون نوفلی رو از معارف میدونه که لم یرد فیه قد خود. خب یکی از ادله آیه قویی بود که فهوای دلیلی که میگه اخرس نائب نگیرد با اشاره تلبیه بگوید اینه که کسی که اخرس نیست فقط یه لا شریک رو میگه لا شریک، خب او هم نائب نگیرد، به همون کیفیت ملحونه ادا کند. آیه خویی این استدلال رو کرد، آیه تبریزی این استدلال آیه خویی رو ظاهرا رد نکردن، یعنی هیچ نظری ندادن با اینکه این استدلال قابل توجهی بود. فقط تمرکز آیه تبریزی به این بود که خبر زراره رو تصحیح کردن، خبر مسعدت ابن صدقه رو تضعیف. خب راجع به تضعیف ایشون نسبت به خبر مسعده که خلاف مبانی خودشونه، در کتاب و طهاره ایشون تصریح میکنه که مسعدت ابن صدقه از معاریفی است که لم یرد فی حقهی قدهن، و واقعا هم همینجوره، مسعدت ابن صدقه کثیر الروایه است، اجلایی مثل هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه روایت کردن، ولذا اشکال سندیشون به روایت مسعدت ابن صدقه تمام نیست. اما راجع به تعویض سند اجازه بدید ما این مقدار توضیح بدیم. ما اول در مقام مدافع از این فرمایش آقای تبریزی غایت و مایم کنو انیقال در تقریب فرمایش ایشون در تصحیح این خبر زراره از راه نظریه تعویض سند مطالبی را عرض کنیم، بعد ببینیم این مطالب ایراد داره یا نه. راجع به اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات چند احتمال هست. احتمال اول همونیش که آقای تبریزی فرمودن که ظاهر روایاتهی یعنی روایات منسوبت الی حریز و واصلت الی الشیخ طوسی. خب گفته میشه که هاذهی روایت منسوبت الی حریز و واصلت الی الشیخ طوسی، چون در تهذیب شیخ طوسی این را نقل کرد. اخبرنا به جمیع روایاتی شامل این هم می شود. احتمال دوم اینه که ما بگیم عرض شود خدمتتون که مراد از اخبرنا به جمیع روایات ای جمیع الروایات المنسوبت الی حریز، بدون این قید که وصلت الی شیخ طوسی. خب اینم که روشن اینجا رو شامل میشه دیگه، این روایت منسوب به شیخ طوسی. فقط برخی از روایات که منسوب به حریز هست ولی به دست شیخ طوسی نرسیده بوده، خب اونا رو با این احتمال دوم اونا رو میتونیم تصحیح کنیم، چون روایت منسوبت الی حریز این احتمال دوم میگه که این اخبرنا به جمعی روایات شامل اونم میشه. آقای تبریزی قبول ندارن این معنا رو، میفرمان انصراف داره از اون روایاتی که منسوب به حریز هست ولی به دست شیخ طوسی نرسیده. ولذا احتمال اول روشون ترجیح میده، میگه مراد روایات منسوبت الی حریز و واصلت الی شیخ. ولی در مقام ما مشکلی نداریم، چون این روایت در مقام منسوبت الی حریز و واصلت الی شیخ. احتمال سوم اینه که بگیم مراد اخبرنا به جمیع روایات التی نقلتها فی کتبی، این هم احتمال سوم. طبق این احتمال سوم هم باز این روایت منسوب به حریز است که نقله و شفی کتاب تهذیبه. اولی میگفت منسوب الى حریز و واصلت الى شیخ. حالا اجازه بدید، این سومی میگه روایت منسوبت الى حریز و منقولت فی کتب شیخ. در مقام هیچ فرقی نمیکنه، چون این روایت منقول در کتاب تهذیب است. اما در حدیث رفع، در حدیث رفع فرق میکنه. چرا؟ برای که حدیث رفع که همون اونجا همین یک سند احمد ابن محمد ابن یحیی که شیخ صدوق هست، احمد ابن محمد ابن یحیی شیخ صدوق، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار توثیق نداره، نقل میکنه از حریز انزراره، نقل میکنه از حدیث رفت رو دیگه، حدیث رفت، حدیث معروف. اون حدیث در خصال و توحید صدوق هست، اما شیخ طوسی هیچ کجا نقل نکرد. اگر ما بگیم اخبرنا به جمیع کتب و روایات حریز، یعنی روایات هلتی نقلتها فی کتبی، شیخ اینو بخواد بگه لم ینقل روایت حدیث رفت فی ای کتاب من کتبه، شیخ طوسی هیچ کجا نقل نکرده. اما اگر بگیم نه، همین کافی روایت منسوبت الی حریز و واصلت الیه، حدیث رفت قطعا به شیخ طوسی رسیده. چرا؟ برای اینکه شیخ طوسی در فهرست میگه من کتاب خصال بهم رسیده، کتاب توحید بهم رسیده، در ترجمه صدوق میگه. دقت فرمودید؟ خب ولی در مقام این احتمال سوم مشکلی نداره. احتمال چهارم بگیم اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته ای روایات الواقعیه، نه روایات منسوبت الی حریز. من سند صحیح دارم به تمام روایاتی که واقعا مال حریز است، نه روایاتی که منسوب است به حریز، که بعضی ها این احتمال چهارم رو تقویت میکنن. میگن آقا وقتی که شما میگید من به تمام سخنان فرض کنید امام قدس سره سند صحیح دارم، یعنی سخنانی که مال امامه، نه سخنانی که رادیو فلان از قول امام نقل میکنه، رادیو بی بی سی نقل میکنه، اونم سند داری. من به تمام سخنان امام سند دارم، دانش که سخنانی که از امام صادر است، نه سخنانی که منسوب است به ایشان ولو نسبه و رادیو کذا. ممکنی؟ حالا ولذا مسای زنجانی میگن اشکالشون به نظریه تعویض سند همینه دیگه، میگن اخبرنا به جمیع کتب و روایات عریض، این شبه مصداقی روایت حریز، این روایت مثلا فرض بفرمایید که یاسین زریر الحریز. چرا؟ برای اینکه یاسین زریر میگه قال حریز، پس این یاسین زریر رو شما توصیح نکردید، این روایتون منسوبتون الی حریز، معلوم نیست روایتون واقعیتون ان حریز باشه. بله، جایی که بدء سند کنه شیخ طوسی، شیخ طوسی جایی که خودش بگه روا حریز، وقت به نظر شیخ طوسی این حدیث حریزه، چون گفت روا حریز دیگه. اما اگر بگه روی انحریز روا یاسین و زرین انحریز، این روایت و حریز معلومی باشه، این روایت و منصوبت و نیلا حریز. خب یا بعد اسناد بکنه شیخ طوسی بگه روا حریز. طبق این یه لحظه اجازه بده، طبق این احتمال چهارم باز ممکنه بگیم میشه تصحیح کرد سند رو در این مورد روایت. چرا؟ برای اینکه خب معناش این میشه که من به تمام روایات حریز سند صحیح دارم، سند صحیح در فهرست. خب جناب شیخ طوسی این روایت یاسین زریر انحریز قال نمیدونم جا رجلون لا یحسن ان یلبی فامر الامام ان یلبی، این اون سند فهرست شاملش میشه یا نمیشه؟ اگه شاملش بشه نعم المطلوب، اگه شاملش نشه پس شیخ طوسی با عکس الحمل اون مطلبش فهمونده که من به تمام روایات واقعی این سند صحیح رو دارم. یعنی اگر این سند صحیح یک جا نبود معلوم میشه روایت واقعی حریز نیست. چون وقتی شما میگید من به تمام سخنان حریز این سند صحیح را دارم، بعد یک سخنی از حریز نقل میکنید که این سند صحیح را ندارد، خب این معناش این است که این سخن سخن حریز نیست، چون شما گفتید تمام سخنان حریز را من سند صحیح دارم و سند صحیح که شامل این حدیث نمی شود پس حدیث حریز نیست. میشه دیگه، مثل که میگیم هر عالمی واجب الاکرام است، پس زید واجب الاکرام نیست پس عالم نیست دیگه. اگر مراد این باشه که من به تمام روایات واقعیه حریز سند صحیح دارم، خب جناب شیخ شما که این سند رو سند یاسین زریر رو در اینجا نقل میکنید از حریز، یا اون سند صحیح شما در فهرست شامل این میشه یا نمیشه؟ اگه میشه نعم المطلوب، اگه نمیشه پس شما میخواید بگید که این جزء روایات حریز نیست، چون اگر روایت حریز بود من سند صحیح داشتم، حالا که سند صحیح ندارم پس روایت حریز نیست، یعنی میدانم دروغ است. شیخ طوسی حدیثی رو که بداند دروغ است میاد در کتاب تحذیرش نقل میکنه؟ فرض اینه یک عامی شیخ طوسی گفت، گفت همه روایات حریز رو من سند صحیح بهش دارم، این روایت رو هم تو تحذیر نقل کرد، یا سند صحیح داره به این روایت یا نداره؟ اگه داره نعم المطلوب، اگه نداره پس با اون قرینه اکثر هم که میگه هر روایت واقعیه حریز رو من به سند صحیح دارم و به این حدیث سند صحیح ندارم، پس کشمی روایت واقعی حریز نیست به نظر شیخ طوسی. خب وقتی روایت واقعی حریز نیست یعنی روایت جعلیه است، وقت شیخ طوسی میاد در تذیب روایت رو که میداند جعلیش نقل میکنه بدون اینکه هیچ اعتراضی هم بکنه، این نمیشه. پس طبق این احتمال اخیر هم میشه این سند رو تصحیح کرد با این بیان، ولی این مختص میشه به جایی که روایتی باشد که شیخ طوسی در کتبش نقل کرده، ولی مثلا حدیث رفع ممکنه شیخ طوسی بگه آقا بله من سند صحیح مشترک به این حدیث رفع ندارم پس جعلیست، اما من که ضامن نیستم، شیخ صدوق نقل کرد در خصال و توحید به من چه ربطی دارد؟ ولی این حدیث در مقام رو شیخ طوسی در تعذیب آورده، این نمیتونه بگه به من ربطی ندارد. اگه سند صحیح به این نداری طبق قانون کلی خودت که هر حدیث واقعی حریز را من به سند صحیح دارم و چون اینجا سند صحیح نداری پس این حدیث واقعی حریز نیست، این جعلی، پس چرا در کتاب نقل می‌کنی؟ این معلوم میشه که پس نتیجه میگیریم سند صحیح شامل این حدیث هم میشه. این خلاصه. البته آیه تبریزی این احتمال اخیر رو قبول ندارن ها، میخواییم بگیم طبق جمیع این احتمالات سند این حدیث در مقام تصحیح میتونه بشه، اما ایشون از این احتمالات فقط همون احتمال اول رو قبول دارن، روایات منسوبت الی حریز و واصلت الی الشیخ سواء نقلها الشیخ فی کتابه ام لم ینقلها ولکن وصلت الی مثل حدیث را. چونشون میگه این که ما بیاییم بگیم روایاته ای روایاته الواقعیه، این احتمال اخیر، این اصلا عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه شیخ طوسی عادتا از کجا خبر داره که روایات واقعی حدیث چیه؟ که قطع پیدا کنه غیر از این سند صحیح اصلا حدیث روایت واقعی ندارد. علم غیب داره شیخ؟ شیخی علم غیب نداره که. شیخ طوسی به همین روال طبیعی مشک میکنه که این روایاتی که در کتب هست از حدیث و خبرم داره از اینها، میخواد بگه به اینا من سند دارم، اما به جمیع روایات واقعیه حدیث بگه من علم غیب دارم، روایات واقعیه حدیث رو من سند صحیح دارم، روایات واقعی حدیث رو آدمی که علم غیب نداره از کجا میفهمه؟ ما به همین روایاتی که در کتب از حدیث نقل کردن و به دست ما رسیده ما به اینها میتونیم بگیم اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته، پس میشه روایات منسوبه به حریز الواصلت الشه. این خلاصه تقریب نظریه تعویض سند و تطبیقش بر مقام. ما اولین اشکالمون بر این نظریه یک کلمه است و اونی که ما استقرا کردیم اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته جنبه تیمن و تبرک داره. حریز سعد ابن عبدالله رو میدیده، سعد ابن عبدالله میگفته که جناب حریز به ما اجازه نقل حدیث بده، میگفته کاغذ بیار، اونجا مینوشته عجز تلهو ان یروی انی جمیع کتبی و روایاتی. سعد بن عبدالله میگفت خیلی ممنون خداحافظ. بعد فرض کنید که کلینی میومد به سعد بن عبدالله میگفت به ما اجازه نقل حدیث بده، ایشون هم میگفت که منم اجازه میدم، عجز تلک ان تروی انی جمیع کتب و روایات حدیث. کدوم کتاب کدوم روایات؟ هیچ. یک عنوان تشریفاتی بوده که اینها صلاحیت نقل حدیث رو دارن، از این راه میخواستن احراز صلاحیت بشه. شواهد ما بر این مطلب مطالبی است که انشاءالله فردا عرض می‌کنم.